رئیس جمهور همه مسئولان موظفند برنامه اجرایی دقیق و کارشناسی شده تحقق شعار سال را با لحاظ وظایف و ماموریت‌های زیرمجموعه خود تدوین و ارائه کنند.
رئیس قوه قضاییه: دستگاه قضا نهایت تلاش خود را برای صیانت از سرمایه‌های مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال می‌شود به کار می‌گیرد.
پلیس راهور از جان باختن 417 نفر و مجروح شدن 11392 نفر در تصادف‌های جاده 11 روز گذشته خبر داد.
افزایش تلفات حمله تروریستی پایتخت روسیه به 154 تن. حال 44 نفر از زخمی‌ها وخیم است.
و مناطق مختلف غزه همچنان آماج حملات شدید ارتش رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صادقی و خانم عظیمی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور گفت آنچه در شعار سال و با عنوان جهش تولید مطرح شده با رشد تولید تفاوت دارد و یک گام فراتر از آن است. آقای رئیسی در نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید بررسی راهکارهای جهش تولید و نیز جذب حد اکثری مشارکت مردم با میدان دادن به بخش خصوصی را از الزامهای تحقق شعار سال دانست. رئیس جمهور گفت همه مسئولان موظفند برنامه اجرایی دقیق و کارشناسی شده تحقق شعار سال را با لحاظ وظایف و مأموریت‌های زیرمجموعه خود تدوین و ارائه کنند. آقای رئیسی همچنین تلاش مضاعف همه مدیران دولت را برای بهبود وضع معیشت جامعه امری ضروری دانست.
قیمت ها در بازار نباید دستین باشه که تولید کننده خودش قیمت بگذاره، خودش هم اعلام بکنه. عرض و تقاضا معنیش این نیست که حکومت دخالت نکنه، ما نظارت نکنیم، ما نبینیم چگونه عمل بشه. بله، عرض و تقاضا قیمت کالا رو تعیین میکنه، اما در جایی که سوداگری نباشه، در جایی که دشمن نخواد مردم رو از این کانال به اذیت واداره. دولت به نمایندگی از ملت موظف به کنترل قیمت هاست که نه اجحاف بشه به مصرف کننده و نه به تولید کننده، هر دو بتونن به حقوق خودشون برسن.
رئیس جمهور همچنین در نخستین روز کاری سال 1403 در قالب دیدار نوروزی میزبان جمع زیادی از مدیران و کارگزاران بخش‌های مختلف کشوری و لشکری بود. نخستین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم برگزار شد و در آن آقای رئیسی همه بخش‌های تولیدی از جمله نفت، کشاورزی، نیرو، صنعت و معدن را مخاطب اصلی شعار سال خواند و بر ضرورت کنترل عواملی که در شاخص‌های اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند تأکید کرد. رئیس جمهور حمایت کامل از تولید کالاهای اساسی و ایجاد ثبات و آرامش در این بخش را سیاست اصولی و قطعی دولت دانست و گفت توجه جدی به افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف یک ضرورت است. میزان تحقق شعار سال گذشته، راه‌های تحقق مشارکت مردم در جهش تولید، میزان تحقق درآمدهای ارزی کشور، تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی، زمینه‌های جذابیت بخشی به تولید و ضرورت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی از جمله محورهای مطرح شده در این جلسه بود.
رئیس قوه قضاییه گفت دستگاه قضا نهایت تلاش خود را برای حفاظت و صیانت از سرمایه‌های مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال می‌شوند به کار می‌گیرد. آقای محسنی اژه‌ای در حاشیه نشست بررسی چگونگی کمک قوه قضاییه به تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم به مسئولان قضایی دستور داد ساماندهی جامع اموال تملیکی و توقیفی را با قدرت ادامه دهند.
مشکلاتی بوده، مشکلاتی هست، خیلی بهتر شده، جلو فساد حدود زیادی گرفته شده، ولی هنوز مشکل باقی است. همین مقدار که رسیدگی شده باید رها نشه. اگر رها بشه دوباره برمیگرده سر جای خودش. یک مقوله از اینها اتومبیل ها و یا عمدتاً موتورسیکلت هایی بود که در جاهای مختلف مونده بود از سالیان سال. آسیب دیده بود، وسایلش مفقود شده بود. 26,000 رأی در این ماه‌های اخیر آخر سال صادر شد در همین به اصطلاح شعبات مربوط به اصل 49 که 10,000 وسیله تکلیفش روشن شد.
همچنین در این نشست پوریانی حاکم شرع سازمان اموال تملیکی از افزایش 77% پرونده‌های تعیین تکلیف شده ی این سازمان در سال 1402 در مقایسه با سال 1401 خبر داد و گفت از سال 1401 تا کنون فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی در مقایسه با مدت مشابه سالهای گذشته 425% افزایش را نشان می‌دهد.
مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی از جان باختن 3 نفر در تصادف اتوبوس با وانت نیسان در محور مهاباد به ارومیه خبر داد و گفت 10 نفر هم در این سانحه مصدوم شدند. رئیس پلیس راهبر هم از جان باختن 417 نفر و مجروح شدن 11392 نفر در تصادف‌های جاده‌ای 11 روز گذشته خبر داد. سردار حسینی گفت در 11 روز گذشته 29 هزار خودرو به علت تخلفات حادثه ساز و همزمان 2 تخلف توقیف ساعتی و یا به پارکینگ منتقل شده اند. سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور هم گفت علت بیشتر تصادف ها خواب آلودگی، بیتوجهی به جلو، سرعت و سبقت غیر مجاز راننده بوده است.
آیا می شد این اتفاق نیفته؟ بخش قابل توجه اون با رعایت مقررات می شد که متاسفانه انجام نشد. من استدعا دارم از امروز که فاز دوم سفرها شروع شده و تقریبا همه جاده های کشور، جاده های شمالی، جاده های مرکزی و جاده های غربی ما مملو از مسافر و تردد و حرکت هست، شیرینی سفر را در جاده هم ببینن و از جاده هم لذت ببرن. خواب آلودگی، عدم توجه به جلو، سرعت غیر مجاز و انحراف به چپ از دلایل عمده‌ای بوده که این 417 نفر را متاسفانه به کام مرگ کشون و حادثه خوبی برای مردم ما نبود. انشالله که بتونیم بیشتر توجه کنیم.
سازمان هواشناسی با پیشبینی تشدید فعالیت سامانه بارشی و بارندگی شدید برای شرق و جنوب استان لرستان، شمال و شرق استان خوزستان و استان کوکیلویه و بویراحمد هشدار قرمز هواشناسی صادر کرده است. احمدی، کارشناس سازمان هواشناسی:
این سامانه بارشی برای فردا کاملا تقویت میشن در بیشتر منطقه نیمه غربی و به خصوص جنوب و جنوب غرب به فعالیت خودش ادامه میده. اولین هشدار سطح قرمز رو در سال 1403 در مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی کشور صادر کردیم. در استانهایی مثل کوکیلو و بویراحمد، مناطق جنوبی و شرقی استان لرستان، شمال و شرق استان خوزستان هشدار سطح قرمز رو داریم برای روز دوشنبه. شدت بارش ها همراه با جاری شدن روان‌آب، سیلاب و آب گرفتگی گسترده رو داریم. هشدار سطح نارنجی رو در خیلی از مناطق نیمه غربی و جنوبی کشورمون داریم. در استان‌های مثل فارس، به خصوص فارس در مناطق گسترده این استان، استان بوشهر، همینطور در سایر مناطق استان خوزستان، لرستان، کوکیلو، بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، مناطق غربی و جنوبی استان اصفهان، استان‌های واقع در غرب کشورمون، ایلام، کرمانشاه، مناطق غربی استان کردستان، جنوب آذربایجان غربی، جنوب آذربایجان شرقی، همینطور همدان، مناطقی از استان مرکزی، قم و حتی در استانهای واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، استانی مثل زنجان، قزوین، البرز، تهران شدت بارش در سطح هشدار سطح نارنجی هستند. همینطور در بخش‌های شمالی کشورمون، استانهای گیلان، مازندران و گلستان هم بارش‌ها نسبتاً شدید پیش بینی میشن. به سمت شرق هم حرکت میکنه این سامانه بارشی، در منطقه از استانی مثل کرمان و مناطقی از شرق کشورمون هم بارندگی رو خواهند داشت. روز سه‌شنبه از شدت بارش‌ها در غرب کشورمون کاسته میشه. با حرکت شرق سوی این سامانه بارشی، عمدتاً در شمال شرق و شرق کشورمون سامانه بارشی فعال هست و مرزهای شرقی کشور رو تک خواهد کرد و مجدد روز سه‌شنبه اواخر وقت سامانه بارشی دیگری از سمت شمال غرب وارد کشورمون میشه. در این باره در گزارش بعدی با جزئیات بیشتر صحبت میکنیم.
یکی از مجهزترین اورژانس‌های کشور در بیمارستان صیاد گرگان با بیش از 1,000 متر مربع افتتاح شد. عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
کاملا به روز، هم از نظر تخت، از نظر امکانات، تجهیزات، مانیتور و چیزی حدود در واقع نزدیک به 15 میلیارد هم هزینه برای این اورژانس انجام گرفته. 45 تخت داره و هر چیزی رو که در یک اورژانس استاندارد لازم باشه داره.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به استان گلستان سفر کرده، همچنین از بیمارستان آقلا و مرکز جامعه سلامت سرخن کلاته بازدید کرد. آقای عین‌اللهی گفت امسال میزان بازرسی‌ها تشدید شده و 2200 تیم کار نظارت از مراکز توزیع طبخ غذا و مواد غذایی را بر عهده دارند.
با توجه به اینکه خب ما الان تو ایام نوروز هم هستیم و برامون مسئله مهمه که مسافرین عزیز که به نقاط مختلف مسافرت میکنن، هم از جهت اماکن در واقع بهداشت رعایت بشه و هم از نظر مواد غذایی خیالشون راحت باشه که مواد غذایی سالمی رو مصرف میکنن. خب نظارت و بازرسی ما امسال بسیار زیاد بوده، ما دو برابر میزان بازرسی هم رو بالا بردیم و به خاطر همین بوده که مجبور شدیم که تعداد زیادی از مواد فاسدی که میتونست باعث مسمومیت افراد بشه در واقع معدوم بکنیم.
پس از تعطیلی 4 روزه نوروزی، بانک‌ها و اداره‌ها از 5 فروردین 1403 شروع به کار کردند. ساعات کاری همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، سازمان‌ها، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و شهرداری‌ها تا پایان ماه رمضان از 8:15 تا 14:30 و روزهای پنجشنبه تا 13:30 خواهد بود. بازاریان هم بعد از تعطیلات به سر کسب و کار خود برگشتند.
شاخص کل بورس در نخستین روز کاری سال جدید سبزپوش شد. شاخص کل در یک ساعت ابتدایی شروع معاملات بیش از 22 هزار واحد رشد داشته و به سطح 2,216,000 واحد رسیده است. شاخص هم وزن معیار معرفی سهم‌های کوچک بازار سرمایه هم با بیش از 6200 واحد رشد در سطح 748 هزار واحدی قرار گرفته است. بیش از 92% نمادها سبزپوشند و 1/3 از نمادها نیز در دامنه مثبت و با 2-3% افزایش معامله می‌شوند. نمادهای فولادی، خودرو و پتروشیمی بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
سران کشورهای روسیه، هند، آذربایجان، تاجیکستان و بلاروس در پیام‌های جداگانه فرارسیدن نوروز و سال نوی خورشیدی را به رئیس جمهور و مردم ایران تبریک گفتند. ولادیمیر پوتین، نارندرا مودی، الهام علیف، امام علی رحمان و الکساندر لوکاشنکو در این پیام‌ها ابراز امیدواری کردند روابط کشورشان با ایران در سال پیش رو در راستای تأمین منافع متقابل بیش از پیش گسترش یابد.
اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. پلیس مسکو اعلام کرد آمار کشته های حمله تروریستی شامگاه جمعه به تالار کنسرت کروکاس به 154 نفر رسیده است. وزارت موقعیت های اضطراری روسیه هم اعلام کرد فقط هویت 29 نفر از قربانیان این حمله تروریستی شناسایی شده. امدادگران همچنان در حال پاکسازی آوار بر جا مانده از تالار کنسرت کروکاس هستند که در آتش سوزی به دست تروریست ها ویران شد. مقامات مسکو پیشتر اعلام کرده بودند جستجو برای یافتن قربانیان حمله اخیر چند روز طول خواهد کشید. وزارت بهداشت روسیه نیز اعلام کرد 107 نفر از مجروحان این حمله تروریستی در بیمارستان‌ها بستری هستند که وضع 44 نفر آنها از جمله 2 کودک وخیم است. روز یکشنبه در سراسر روسیه عزای عمومی اعلام و پرچم‌های ایالتی نیمه افراشته شد. در سراسر روسیه مردم این کشور با گل و شمع یاد قربانیان این حادثه را گرامی داشتند. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در سخنانی درباره تحلیل‌های کاخ سفید در قبال حمله تروریستی در مسکو گفت تا زمانی که تحقیقات در مورد این حمله تروریستی تکمیل شود، هر عبارتی از واشنگتن که کیف را توجیه کند باید به عنوان مدرک در نظر گرفته شود.
وضع فوق‌العاده امنیتی در روسیه این بار در سن پترزبورگ. 2 روز بعد از حمله تروریستی به مسکو، پلیس روسیه یک مرکز خرید در سن پترزبورگ را به علت خطر وجود بمب تخلیه کرد. این اقدام پس از ادعای وجود یک بمب در این مجموعه صورت گرفت و ماموران پلیس مظنون به بمبگذاری را بازداشت کردند. همچنین یک پرواز از فرودگاه مسکو به مقصد ایروان هم به علت تهدید وجود بمبگذاری به تعویق افتاد.
در 170مین روز نسل‌کشی در غزه صهیونیست‌ها 19 نفر دیگر را که در صف انتظار دریافت کمک‌های غذایی بودند به شهادت رساندند. دبیرکل ابتکار ملی فلسطین گفت صهیونیست‌ها تا کنون 560 نفر را هنگام تلاش برای دریافت مواد غذایی به شهادت رساندند. حملات نظامیان اشغالگر به مراکز درمانی غزه نیز ادامه دارد. هلال احمر فلسطین اعلام کرده دست کم 6 نفر از نیروهای درمانی در بیمارستان‌های عمل و شفا به دست صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند. دیدبان حقوق بشر اروپا و مدیترانه اعلام کرده صهیونیست‌ها از غیر نظامیان بیمار داخل بیمارستان به عنوان سپر انسانی استفاده کردند. در حملات شبانه روز گذشته صهیونیست‌ها به مناطق مختلف غزه از جمله رفح بیش از 80 فلسطینی به شهادت رسیدند.
وزیران امور خارجه ایران و عمان بر ضرورت دخالت سریع و جدی مجامع بین المللی برای جلوگیری از جنایات بیشتر رژیم صهیونیستی در غزه تأکید کردند. آقایان امیر عبداللهیان و بدر البوسعیدی همچنین فجایع بیمارستان شفا غزه را محکوم کردند. آقای امیر عبداللهیان همچنین با انتقاد از رفتار متعارض و بدعهدی آمریکا در موضوع مذاکره برای لغو تحریم‌ها از ادامه تلاش و ابتکار سلطان عمان در این مسیر قدردانی کرد.
پیکر پدر شهیدان علیرضا و عبدالرضا اوروجی پس از تشییع در بهشت سجاد روستای مهن شهرستان فیروزکو به خاک سپرده شد. یار علی اوروجی به دلیل کهولت سن به فرزندان شهیدش پیوست. علیرضا اوروجی 12 اسفند سال 60 در کرخ نور و عبدالرضا سال 61 در اسلام آباد غرب به شهادت رسیدند.
پدر شهیدان اوروجی به عنوان الگوی اسره مقاومت و پایداری برای جامعه ایران اسلامی همواره الگو بوده و هست.
این خانواده بسیار مستضعف، کم درآمد و انقلابی در تمامی صحنه حضور داشت. خودش هم در دفاع مقدس در یه مقطع کوتاهی حضور پیدا کرد، ولی عزیزان فرزند شهیدشون اجازه بیشتر از این ندادن پدرشون در صحنه نبرد بیشتر حضور داشت. در پشت صحنه در کمک به بازسازی جبهه‌های جنگ، کمک پشتیبانی از جبهه‌های جنگ حضور فعال داشتن.
نیجریه از آزادی بیش از 200 دانش آموز روبوده شده خبر داد. این دانش آموزان را مردان مسلح از مدرسه‌ای در شمال غرب نیجریه روبوده بودند. افراد مسلح هفته گذشته در ازای آزادی دانش آموزان و کارکنان مبلغی معادل 690 هزار دلار طلب کرده بودند. دولت نیجریه هم اعلام کرد که پس از ممنوعیت قانونی باج دادن به آدم ربایان در سال 2022 به آنها باج نخواهد داد. آدم ربایی های جمعی در نیجریه پر جمعیت ترین کشور آفریقا بسیار رایج است.
دادگاه عالی اسپانیا دستور تعلیق خدمات تلگرام را در این کشور صادر کرد. این حکم پس از آن صادر شد که 4 رسانه بزرگ اسپانیا، مدیاسات، آترس مدیا، مویستار و اجیدا در شکایتی مدعی شدند تلگرام محتوای تولیدی آنها را که تحت حفاظت قانون کپی رایت است بدون اجازه منتشر می کند. قاضی دادگاه عالی اسپانیا هم توضیحات شرکت مالک تلگرام را خواستار شده بود، اما پس از آن که تلگرام به این درخواست پاسخ نداد دستور ممنوعیت آن صادر شد. در پی این حکم و با وجود اعتراض برخی کاربران، اپراتورهای مخابراتی اسپانیا دسترسی به تلگرام را مسدود کردند. پیش از اسپانیا، کشورهای دیگری از جمله چین، تایلند، پاکستان و کوبا هم به دلایل مشابه این پیام رسان را مسدود کرده بودند.
متخصصان یک واحد فناور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند سازه‌های ساختمانی با الیاف کربن و شیشه را طراحی کنند و بسازند. استفاده از این الیاف مقاومت ساختمان‌ها و برج‌ها را در برابر زلزله افزایش می‌دهد.
فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر توانستند سازه‌هایی از الیاف کربن و شیشه بسازند. سازه‌هایی که از تخریب احتمالی ساختمان‌ها جلوگیری می‌کنند. علیرضا رهایی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
دیوارها متشکل از صفحات فلزی و یک سری لایه‌های بتونی است که میتونه با ورق‌های کامپوزیت تقویت بشه.
سبک بودن الیاف و در این حال سخت بودن آن مزیت اصلی سازه‌های ساخته شده با الیاف کربن و شیشه محسوب می‌شود. علیرضا رهایی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
الیاف کربن و شیشه است که با یک رزینی مثل اپوکسی در واقع داره به سطح لایه میانیمون که میتونه بتون باشه یا ورق باشه چسبیده میشه. این ورق مزیتش اینه که خیلی سبکه و در این حال وقتی خودشو میگیره، یعنی زمان پختش طی بشه، یه لایه خیلی سخت و مقاوم میشه.
شعیب منصوری مجری طرح:
توی بحث زلزله وقتی که این انرژی به ساختمون میرسه، این المان ها میتونن این انرژی رو مستهلک کنن، یعنی قبل از این که این انرژی بتونه صدمه وارد کنه به المان‌های دیگه‌ای، این میتونه به خود بگیره این انرژی رو و جذب و دفع کنه.
کشورهای آسیایی جزو کشورهای پیشرو در ساخت سازه‌های کامپوزیتی برای جلوگیری از خسارت‌های وارده به ساختمان محسوب می‌شوند. علیرضا رهایی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
ژاپن و چین پیشرو بودن، به تدریج در کشورهای غربی هم داره مطرح میشه و مورد استفاده واقع میشه. هزینه تمام شده از دو جنبه خیلی خوبه. اونجایی که ما از الیاف استفاده میکنیم، معمولا وزن یک صفحه کامپوزیت یا یک المان کامپوزیت 1/5 وزن یک المان فولادی است.
سازه های کامپوزیتی متشکل از الیاف کربن و شیشه یکی از سیستم های جدید و مقاوم در برابر تخریب زلزله محسوب می شود که نتایج خوبی از کاهش میزان تخریب ساختمان در برابر زلزله را در بر داشته است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
20,000 امدادگر و نجاتگر هلال احمر در 1500 پایگاه در حال خدمت رسانی به مردم هستند. رئیس جمعیت هلال احمر با بیان این مطلب گفت 8,000 پزشک و کادر درمان هم به عنوان داوطلبیار هلال احمر در این طرح حضور دارند.
همزمان با آغاز سفرهای نوروزی، تیم‌های امدادی و درمانی جمعیت هلال احمر در قالب طرح امداد و نجات نوروزی در جاده‌ها و مبادی ورودی و خروجی شهرها مستقر شدند.
تو جاده شما چیکار انجام می‌دید؟
تصادفاتو می‌ریم. بعد دیگه خیلی از مراجعه حضوری داریم.
فشارش اومده پایین، سرم بهشون وصل می‌کنیم. این کارهای امدادی مثلا حالت تهوع اینا قرص بهشون می‌دیم.
سال تعبیر اینجاییم، سیزده بدر اینجاییم. کلن آماده باش.
چی جوریه که توی ماه مبارک رمضان از استراحتتون زدین، از تعطیلات نوروزی زدین و تو جاده هستین؟
فقط عشق به خدمت به مردم، فقط همین. چون ما حقوق آنچنانی نمیگیریم، درآمد آنچنانی نداریم، جز علاقه و عشق نمیتونه چیزی شما رو اینجا نگه داره.
در طرح نوروزی امسال 20,000 امدادگر و نجاتگر در بیش از 1500 پایگاه ثابت و سیار به مسافران خدمت رسانی میکنند.
سلام بشین.
عملیات رفته بود؟
بله.
حادثه چی بود؟
یه تصادف داشتیم توی جاده تهران قم.
کار امداد نجات مختص نوروز و ماه رمضان و ایست همیشه هست، تو جاده ها هستیم. کارمون، شغلمون اینه، قبول کردیم در تمام ساعات شبانه روز آماده باشیم برای خدمت رسانی به مردم.
8,000 پزشک و نیروی درمان در قالب داوطلبیار امداد و نجات در کنار امدادگران مستقر شده.
ما تو پایگاه مستقر هستیم و پایش ضربان قلب و نوار قلب رو داریم برای مراجعه کننده ها.
4,000 دستگاه خودروی عملیاتی و آمبولانس هم در جاده ها و همینطور در نقاط حادثه خیز مستقر شدند.
طرح نوروزی جمعیت هلال احمر از 24 اسفند ماه شروع شده و تا 17 فروردین ادامه خواهد داشت. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. اعضای تیم ملی فوتبال ایران در سلامت کامل وارد اشق‌آباد ترکمنستان شدند. نشست خبری سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ساعت 17 امروز برگزار میشه. تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان در دیدار برگشت گروه پنجم مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2026 سه‌شنبه به مسافه هم خواهند رفت. در دیگر بازی این گروه ازبکستان با هنگ کنگ برابر هم به میدان میرند. در این گروه تیم‌های ایران و ازبکستان با 7 امتیاز به دلیل تفاضل گل اول و دومند. تیم ملی شمشیربازی ایران سهمیه المپیک پاریس رو کسب کرد. در مسابقات بخش تیمی جام جهانی شمشیربازی صابر مجارستان انتخابی المپیک، تیم ملی صابر ایران با برتری برابر اردن و مصر در مرحله 1/4 نهایی با قبول شکست برابر مجارستان اولین سهمیه تیمی ایران در بازی‌های المپیک پاریس رو قطعی کرد. علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی و فرزاد باهر اعضای تیم ملی در این پیکارها بودند. پیش از این هم پاکدامن سهمیه انفرادی گرفته بود. به این ترتیب با کسب سهمیه تیمی 3 ملی پوش ایران هم در انفرادی المپیک رقابت خواهند کرد. دور رفت مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر ایران در سالن فدراسیون والیبال آغاز شد. در نخستین بازی این مرحله فولاد سیرجان 3-1 پیکان تهران رو شکست داد و 1 گام به فینال نزدیک شد. در همین چارچوب دوشنبه شب شهداب یزد برابر شهرداری ارومیه قرار خواهد گرفت. این مرحله از مسابقات 2 برد از 3 مسابقه خواهد بود. پیکارهای بوکس بین‌المللی جاده ابریشم به میزبانی جمهوری آذربایجان در باکو آغاز شد و در وزن 51 کیلوگرم مهدی پرویزی با پیروزی مقابل قزاقستان ضمن راهیابی به دیدار نیمه نهایی مدال برنزش را مسجل کرد. در وزن 54 کیلوگرم هم مصطفی ریگی نماینده پاکستان را برد و با راهیابی به نیمه نهایی مدال برنز او هم قطعی شد. و مسابقات هاکی قهرمانی آسیا اقیانوسیه با پیروزی تیم دختران ایران رقم خورد. در این رقابت‌ها در بیشکک قرقیزستان تیم کشورمون در اولین بازیش 16-0 امارات رو مغلوب کرد. تیم ایران امروز به مسافه قرقیزستان میره. سپاس از توجهتون.
امروز دوشنبه ششم فروردین 1403 هجری شمسی، 14 رمضان 1445 هجری قمری و 25 مارس سال 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:36 و طلوع آفتاب ساعت 6:01 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
هله مالی هله مالی هله جشن
منم جاشویه لنگر کشیده منم نخل بلند سر کشیده صدای رادیو ایرانو بشنو که مثل موج از دریا رسیده که مثل موج از دریا رسیده یم به یلا جاشو یم به